ساعت 8 بامداد و میرسیم به سومین بخش از صبحانه با خبر که اون رو هم با مشروع خبرها آغاز میکنیم. از کیان معنوی
با درودی دوباره. دولت کانادا سفارت این کشور را در تهران تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی 5 روز مهلت داد کانادا را ترک کنند. کانادا اعلام کرده است که دیپلمات‌هایش تهران را ترک کردند. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خوانده و به برنامه هسته‌ای ایران و کمک‌های نظامی‌اش به حکومت سوریه اشاره کرده است. وزارت خارجه ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیک عجولانه و افراطی خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ها گفت دولت فعلی کانادا از قبل هم در تحریم ایران مشارکت کرده و تحت تأثیر به گفته او سیاست های رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران چنین تصمیمی گرفته است. رامین مهمانپرست افزود که ایران به زودی در واکنش مناسب نشان خواهد داد. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در نشست دو روزه خود در قبرس خواستار تشدید تحریم‌های ایران شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در این جلسه تشدید تحریم‌ها آن را ضروری دانست. به گزارش اسوسییتد پرس، گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان نیز گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت چشمگیری نکند، تحریم‌ها باید تشدید شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت طی چند روز آینده با وزیران خارجه آلمان و ایتالیا بر روی پیشنهاد تحریم‌های جدید کار خواهند کرد. 3 سناتور آمریکایی خواهان تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. سناتورها جان مک‌کین، جو لیبرمن و لینسی گراهام روز جمعه در نشست سیاسی اقتصادی در ایتالیا در مورد ایران بر این باور مشترک خود تاکید کردند که تحریم‌های اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند در تجدید نظر ایران در اهداف هسته‌ای‌اش کارساز باشد. 3 سناتور آمریکایی همچنین در مورد بحران سوریه از واشنگتن خواستند که هرچه زودتر نیروهای اپوزیسیون بشار اسد را با کمک‌های نظامی تقویت کند. نشست سران کشورهای عضو آسیا پاسیفیک روز جمعه با سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شرق این کشور آغاز شد. آقای پوتین در سخنرانی خود نسبت به افراط در استفاده از ابزارهای اقتصاد حمایتی هشدار داد. نشست 21 عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک به مدت 2 روز در شرق روسیه و در ولادیوستوک جریان خواهد داشت. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در قبرس تصمیم گرفتند 76 میلیون دلار دیگر کمک بشردوستانه به سوریه بدهند. با این مبلغ مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به سوریه به 253 میلیون دلار می‌رسد. این کمک‌ها در اختیار سازمان‌های امدادرسانی قرار می‌گیرد. و آخرین خبر این که روز جمعه جواد هردانی از ایران در رشته پرتاب دیسک در مسابقات پارالمپیک لندن مدال طلا گرفت. ایران اکنون با 9 مدال طلا در رده 11 قرار دارد. ورزشکاران دیگر ایرانی هم در رشته‌های پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و فوتبال 7 نفره رقابت کردند. در بازی‌های پارالمپیک لندن، چین تاکنون با 81 مدال طلا، بریتانیا و روسیه با 32 مدال طلا در ردیف اول تا سوم قرار گرفتند.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید. و اما نخستین گزارش این بخش. کانادا همان گونه که در خبرها شنیدید روز جمعه با بستن سفارت خود در تهران و بستن سفارت ایران در اتاوا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. دولت اتاوا به دیپلمات‌های ایرانی 5 روز فرصت داده است خاک کانادا را ترک کنند. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران از وی درباره پیشینه روابط دو کشور و چگونگی قطع رابطه سیاسی اتاوا و تهران پرسیده است.
تعرض و نشیب‌های زیادی در روابط ایران و کانادا پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد. تا اینکه می‌دونید پس از اینکه کانادا کمک کرد به گریختن بعضی از دیپلمات‌های آمریکایی پس از گرفته شدن سفارت آمریکا در تهران، در اون مقطع روابط قطع شد تا بعدها دوباره تجدید رابطه شدش. در یک فراز دیگری که مشکل به قتل رساندن خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در تهران، تنش رو شدیداً در ایران دوباره بین دو کشور افزایش دادش. تا اونجایی که اطلاع دارید در سالهای اخیر بسیاری از قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط کانادا رفت میشه یا بانی میشه و کشورهای دیگه بهش رأی میدن و عمدتاً رأی بالا میاره. اما در خصوص مسئله اخیر من میخوام بگم که الان وضعیت ایران و کانادا دارایی در دو پرونده قابل مطالعه هستش. پرونده اول مشکلات ایران با جامعه غرب، کشورهای حالا اصطلاحاً کشورهای غرب یا بلوک غرب یا اردوگاه غرب، که الان پس میتونید بهش اشاره کنیم، به مسئله پرونده هسته‌ای، مسئله حمایت ایران از جنایت بشار اسد، مسئله نقض حقوق بشر و مسائل از این قبیل که کانادا هم در کنار دیگر کشورها، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، همپناه با آمریکا، همین مشکل رو با جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی با کانادا داره. اما نکته مهمتری که من در زمینه دو جانبه الان میبینم، یعنی خبر امروز رو در زمینه یک حادثه دو جانبه میبینم، بیشتر معطوف هستش به اخباری که در چند ماه اخیر منتشر شد مبنی بر این که رایزنی فرهنگی ایران در کانادا از اعلام کرده بودند که ما از اتباع ایرانی کانادایی کمک می‌خواهیم برای جمع‌آوری اطلاعاتی که بعضاً به صورت محرمانه در دسترس مردم عادی در اونجا گونه‌ای به عنوان افراد نفوذی استفاده می‌کنن، که اگر خاطرتون باشه در همون مقطع هم دولت کانادا حساسیت هایی رو به خرج داد. دولت کانادا در همین بستر احساس میکنه که حضور سفارت جمهوری اسلامی ایران در اونجا به ضرر منافع دو کشور هست.
آقای علیزاده خیلی کوتاه من میخواستم از شما بپرسم، این قطع مناسبات کانادا و ایران، تعطیلی سفارت کانادا در تهران، این یک روند کلانتر سیاسی میتونه باشه یا یک اقدام دیپلماتیک منحصر به فرده یا در روابط ایران و کشورهای دیگه هم احتمال اتفاق چنین وضعی هست، یعنی قطع مناسبات؟
قطعا چنین هستش. این رو ما بایستی مقدمه‌ای در بستری کاملتر و بزرگتر از این ببینیم. شما فراموش نکنید که سفارت انگلیس در تهران چه حادثه براش اتفاق افتادش. دولت آمریکا خصوصا آقای اوباما در این ایام انتخاباتی میخواد فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده و همچنین از این پس وقتی که کمترین مناسبات بین ایران و کانادا قطع میشه، طبیعتا ما باید انتظار داشته باشیم که دولت کانادا در دوستان خودش نفوذ بیاره که روابط خودشون رو حالا چه در سطح اقتصادی چه در سطح فرهنگی کاهش بده یا مشابه رفتار کانادا رو انجام بده و منجر به قطع رابطه بشه. پس بنابراین پاسخ شما مثبت هستش، ما در بستری بسیار کلانتر حالت تشدید روابط جمهوری اسلامی ایران با دوستان کانادا هم خواهیم بود.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم ژان خاکزاد در مورد اینکه کانادا روز جمعه سفارت خودش رو در تهران بست و همچنین سفارت ایران رو در کانادا، و از اونها خواست که ظرف 5 روز دیپلمات ها رو خارج کنن از کشور کانادا. و ما این رادیو همیشه و همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
من درود می‌فرستم به دولت کانادا با این اقدامی که کرد. امیدوارم این اقدام سرمشقی بشه برای بقیه کشورها. من فکر می‌کنم که کانادا زرنگ‌ترین دولت رو داره، چون که ماهیت این دولت رو شناخته که این کار باش کرد. من امیدوارم روزی تمام کشورهای دیگه از کانادا پیروی کنن و به کمک مردم ایران بیان.
ایران انگار به دولت آمریکا نیاز نداشت سفارتش رو بست، به انگلیس نیاز نداشت بست، حالا کانادا هم پیش دستی کرده قبل اینکه ایران ببنده سفارت رو بست. فکر کنم کم کم کشورها زیادتر شن و ایران به عنوان کشور خیلی خیلی مستقل تنها زندگی کنه. ممنون.
اقدام کانادا برای بستن سفارت ایران در کانادا بسیار عاقلانه بوده و امیدوارم کشورهای دیگر نیز بدانند که سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف به جز کار جاسوسی کار دیگری نمی‌کنند. کانادا سفارت چه بسته فکر می‌کنم مثلا ایران خیلی احتیاج بیشتره. نه آقا، ما احتیاج به کانادا هم نداریم، خوب کار کرده، احتیاج به کشور غرب نداریم، خدا کمکمون هست.
دو صفر 420-22-11-22-112 دو صفر 420-22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. از این امکان استفاده کنید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و اما در حالی که تحریم های اخیر آمریکا و غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران نشان از کاهش چشمگیر درآمد نفتی تهران دارد، گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دو برابر شدن میزان تولید اورانیوم غنی شده در تأسیسات هسته‌ای ایران تحریم کنندگان را به اعمال تحریم های سخت تر ترغیب کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
شواهد هاکیست در پی اعمال تحریم ها علیه ایران، درآمدهای نفتی تهران در ماه ژوئیه سال جاری میلادی احتمالاً به کمتر از یک سوم در مقایسه با زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است. شبکه خبری CNBC آمریکا که عمدتاً به پوشش اخبار بازرگانی می‌پردازد، روز پنجشنبه گزارش داد که به دنبال عملی شدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، صادرات و درآمدهای نفتی ایران کاهشی چشمگیر یافته و بنابر ارزیابی‌های کارشناسان انرژی، درآمد نفتی ایران در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ژوئیه سال گذشته از حدود 10 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. بنابر این گزارش، به نقل از تریور هاوسر، کارشناس بین المللی در حوزه انرژی و ذخایر طبیعی، بررسی اطلاعات مربوط به معاملات خریداران نفت خام ایران نشان می‌دهد که آنها در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خرید نفت خود از ایران را به یک سوم کاهش دادند. هرچند این کارشناس حوزه انرژی در مصاحبه با شبکه CNBC چالش پیش رو را عوض نشدن رفتارهای ایران علارغم پایین آمدن میزان فروش نفتش دانسته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر شد، به دو برابر شدن ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده در تأسیسات زیرزمینی ایران اشاره کرده بود. آقای تریور هاوسر در گفتگو با شبکه CNBC گفته است گرچه روند اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی سریع‌تر از برخی پیش‌بینی‌ها در حال شکل‌گیری است، ولی تأثیر کم آنها بر ایران باعث شده که برخی در واشنگتن خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت گیرانه تری علیه ایران شوند. در همین رابطه محمد رضا نعمت‌زاده، معاون سابق وزیر نفت در دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، اخیراً در گفتگو با روزنامه همشهری بی اثر توصیف کردن تحریم‌ها از سوی مسئولان ایران را خلاف واقع‌گرایی دانسته و از آن انتقاد کرده بود. وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی در ادامه گفته است وقتی ما میگوییم تحریم اثر ندارد، دشمنان از آن طرف فشار را بیشتر میکنند تا اثر تحریم ها نمایان تر شود. پایان نقل قول. به دنبال اعمال تحریم ها مقام های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این تحریم ها را بی اثر توصیف کردند.
اون روزی که تحریم ها را 30 سال پیش علیه ما شروع کردند، اون تحریم ها علیه ما ممکن بود کارگرتر واقع بشود تا تحریم هایی که امروز علیه ما دارن تصویب میکنن و اجرا میکنن، به هم دو هی وعده هم میدن که بیشترش خواهیم کرد.
از سوی دیگر مقام های کاخ سفید برای بررسی جوانب فروش بخشی از ذخایر اضطراری نفتی آمریکا روز پنجشنبه با گروهی از کارشناسان بازار نفت ملاقات کردند. این در حالی است که به گزارش رویترز مقام های این کشور نگرانند که نرخ بالای نفت تحریم های جدید علیه ایران را تحت الشعاع قرار داده و از تأثیر آن در راستای کم کردن درآمد نفتی ایران که محل تأمین بودجه برای برنامه هسته تهران است میکاهد. هرچند ایران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش در راستای مقاصد صلح‌آمیز است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد و فرصت کمی داریم، اجازه بدید که براتون تعدادی از اسمس هایی رو که فرستادید بخونم. نوشتن: سلام، اینجا فاز 12 پارس جنوبی است. آنقدر این کره‌ای ها اعتبار ایرانیان را پایین آوردن که تو کشور خودمون دارن ظلم بر ما میکنن. ایران با اون قدمت و اصالت چرا قد خم کردی؟ با این یک دنده کره‌ای های بی مروت. امیر محمد نوشتن. شنونده دیگری به نام سعید نوشتن: سلام به رادیو فردا، میخواستم بگم آمریکا و اسرائیل خیلی دیر فهمیدن که ایران چه کشوریه و چه دینی داره. سعید از شیراز نوشتن این رو. آقایان داوود و قاسم، سپاسگزاریم از نامه پرمهر شما به صبحانه با خبر. شنونده دیگری به نام اسد، ایشون هم از شیراز نوشتن: سلام، چرا از یارانه ها و از زمان پرداخت اونها صحبتی نمی کنید؟ خانم روانشاد، شنونده دیگری نوشتن: سلام، بنده از 6 صبح تا 5 عصر شنونده یه رادیو هستم. با اینکه نظر و دیدگاه من مورد پسند بیشتر عوامل و کارشناسان رسانه فردا نمی باشد، از اینکه انعکاس می دهید سپاسگزارم. ما هم از اینکه نظرتون رو با ما در میون میگذارید سپاسگزاریم. شنونده دیگری نوشتن: خدا قوت، هر روز از وضعیت تورم برنامه داشته باشید. تصور میکنم دو برابر قیمت شدن آهنالات و فشاران روی پیمانکاران و تعطیل شدن پروژه ها بگویید. اسمشون رو ننوشتن. و شنونده دیگری: سلام، صبح بخیر، در کشور ما بیماری ورم معده زیاد است، درمان مناسبی پیدا نشده است. اگر می شود در این مورد با دکترهای متخصص صحبت کنید. گلستان هستم از دبی، احتمالاً که دو جی نوشته شده. و شنوندگان گرامی، وقت اون میرسه که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم و امیدوار باشم که فردا زودتر پیامکاتون رو روانه کنید، چرا که الان بیش از 50 پیامک قابل خوندن نیست، چرا که فرصتی نیست. 2420-603-87-41-50 میتونید قبل از شروع صبحانه با خبر هم با ما در تماس باشید. 2420-603-87-41-50. همونگونه که پیشتر با همکارم شهرام رفیزاده وعده داده بودیم، در این بخش روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق می‌زنیم. شهرام، به صبحانه با خبر خوش آمدی بار دیگه.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بریم به سراغ روزنامه‌های آرمان، کیهان، اعتماد و خراسان که قطع رابطه کانادا با دولت ایران رو بازتاب دادن.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر 1 خبر داده که دولت کانادا کلیه روابط دیپلماتیک خودش رو با جمهوری اسلامی ایران به حال تعلیق درآورده. این روزنامه نوشته که روز جمعه دولت کانادا اعلام کرد که کانادا سفارت خودش رو در ایران تعطیل کرده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کانادا و در سفارت ایران در اتاوا رو هم از خاک این کشور اخراج کرده و 5 روز مهلت داده که خاک کانادا رو ترک کنند. البته روزنامه سیاست روز که یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست نوشته که دولت کانادا با بستن سفارتش خودش رو از مزیت داشتن رابطه با جمهوری اسلامی محروم کرده. این در حالیه که روزنامه اعتماد که خبری درباره قطع رابطه کانادا با منتشر کرده نوشته که وزیر امور خارجه کانادا ادعا کرده که با توجه به ماجرای حمله به سفارت انگلیس در تهران نگران امنیت دیپلمات‌های کانادایی در ایران هست و به همین دلیل کانادا ترجیح داده که سفارت خودش در تهران رو تعطیل کنه. روزنامه خراسان هم واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و از قول رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته که اقدام دولت کانادا در قطع روابط دیپلماتیک با ایران غیر قابل توضیح هست و جمهوری اسلامی به وقت مناسب پاسخی به این اقدام خواهد داد. روزنامه‌های دیگه مثل روزنامه‌های کیهان و جامعه جم در صفحات میانی خودشون و در اخبار بسیار کوتاهی ماجرای قطع رابطه کانادا با دولت جمهوری اسلامی رو منعکس کردن.
و روزنامه تهران امروز از قول مدیرعامل توانیر نوشته که منابع مالی نباشد خاموشی داریم.
روزنامه تهران امروز گفتگویی منتشر کرده در شماره شنبه با همایون حائری، مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران که به توانیر شهرت داره. این مقام دولتی اعلام کرده که چالش‌های صنعت برق در ایران همچنان ادامه داره و گفته که ما باید سالانه برای پوشش مصرف برق در ایران بین 4 تا 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید به تولید برق کشور اضافه کنیم و در غیر این صورت با مشکل مواجه هستیم و در حال حاضر هم پروژه ها و طرح‌هایی داریم که اگر منابع مالی لازم برای تکمیل اون تأمین نشه در آینده نزدیک با کمبود برق مواجه خواهیم شد. اما اگر دولت و مجلس همراهی بکنن و بودجه لازم رو تأمین بکنن، مشکلی در زمینه مصرف برق نخواهد بود.
روزنامه آرمان از پخش مداحی از بلندگوهای مدارس از ابتدای سال تحصیلی خبر داده.
روزنامه آرمان از قول محمد بنیادی، مدیر کل قرآن، عطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش خبر داده که فایل‌های صوتی از مداحان منتخب دانش آموزی و 30 مؤذن برگزیده کشور برای پخش از بلندگوهای مدارس آماده شده و با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران این مداحی‌ها از بلندگوهای مدارس در سراسر کشور پخش خواهد شد.
و بالاخره روزنامه شرق شغل جدید داماد محمود احمدی نژاد رو برجسته کرده.
روزنامه شرق خبر داده که مهدی خورشیدی، داماد احمدی نژاد، اخیراً و در سکوت کامل رسانه‌ای به سمت رئیس بیمارستان فیروزآبادی شهر ری منصوب شده. این روزنامه نوشته که مهدی خورشیدی که چندی پیش در دیماه سال 90 از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان استاندارد منصوب شده بود، پس از اون که 42 نماینده مجلس اعتراض کردن نسبت به این انتصاب فامیلی، مجبور شد که استعفا بده، ولی آقای احمدی نژاد شغل جدیدی برای او در نظر گرفته و پس از چند ماه حالا او رو به ریاست یکی از بیمارستان‌های مهم در جنوب شهر تهران منصوب کرده.
شهرام سپاسگزارم از همراهی. تا فردا، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم. شنبه خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماج تاهباز هستم، مثل هر روز تو لحظات پایانی صبحانه با خبر، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم، از پارانویا ها میگیم. گاهی از اونایی که به نظر بعضی از ماها اصلا هم پارانویا نیستن، ولی ممکنه بعضی دیگه از ماها رو به هراس بندازن. بعضی پارانویه ها ممکنه مثلا به نظر من ترسناک باشه، ولی به نظر یه ستاره شناس نه تنها ترسناک نباشه بلکه به وجدشم بیاره. میگن این احساسیه که ستاره شناسا با دیدن بعضی از عکس‌ها از کهکشان ها بهشون دست میده. عکسایی که خب به یمن پیشرفت دانش این روزا بعضیاشون کاملا جدیدن. بعضیاشون فرضیه ها رو ثابت میکنن، بعضیاشون هم رد. ولی به هر حال هر ستاره شناسی احتمالاً از دیدنشون یا واسه دیدنشون بال در میاره. همین روزهای گذشته تلسکوپ فضایی WISE برای ستاره‌شناسای مرکز فضایی و هوانوردی آمریکا، یعنی همون ناسا، از همین عکس‌ها مخابره کرد. ستاره‌شناسا برای اولین بار عکس گروهی از کهکشان‌ها و مجموعه‌ای از چیزایی که بهشون هیولاهای فضایی میگن دیدن. حالا راستش ترجمه اصلی این هیولاها به فارسی چی میشه باور کنین نمیدونم. نه ستاره شناسم نه آستروفیزیک و اینجور چیزا بلدم. به هر حال این عکسا چیزی رو تو جهان ما نشون میده که تا به حال قابل دیدن نبود. جایی که هزار برابر بیشتر انرژی و ماده رو در بر میگیره تا کل کهکشان راه شیری که زمین تازه توش یه نقطه خیلی کوچولوئه. و جالبی قضیه اینجاست که تو این چیزایی که در موردش صحبت میکنیم زمان و مکان و ماده وجود نداره، دقیقا به همین واضحی که دارم میگم، یعنی اصلا کلن وجود نداره. راستی باید در مورد در این موارد چی بگیم؟ بگیم اونجا آخه جایی که نه جا توشه نه زمان، چجوری اونجاست؟ اصلا کجا هست؟ البته این لا زمان و لا مکان یه 10 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. تازه یه چیز بی نهایت بزرگی هست که خودش 10 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، حالا پشت اون چیه دیگه بماند. بگذاریم، یاد حرفای دیروزم افتادم. حالا تو همچین جهانی که مرزاش دیده نمیشه، بعضیا روی کره خاکی که اصلا توش به اندازه یه ارزن تو اقیانوس هم نیست، چراغ که سبز میشه همچین دستشون رو میذارن رو بوق که حالا انگار قراره کجا برن، فقط یه چند متر جلوتر. بعضی دیگه هم هستن که طرح مدیریت جهانی دارن. ما خودمون هنوز ندیدیم ولی میگن دارن. اما من شخصا دعوتمون میکنم هر جا که هستیم واسه چند دقیقه با خیال راحت موزیک گوش بدیم. برای امروز از دریا دادور، کوچه، شری از فریدون ماشین.
چه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم یادم آمد که شبی با هم از کوچه گذشتیم پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جو نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهات من همه محو تماشای نگاهات آسمان صاف و شب آرام برخندان و زمان را شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شبا هم نظر کن لحظه ای چاهم بر این آب نظر کن آب آینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دگران است تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم اشیا از شاخ فرو ریخت مرغ شب
و وقت خداحافظی است. عزیزان، امروز روز جهانی سواد آموزی است. دبیر کل یونسکو، نهاد آموزشی فرهنگی علمی سازمان ملل متحد، میگه که دانش و سواد آموزی به انسان توانایی درک جهان پیرامونش رو میده و امکان فرم و شکل دادن به اون رو، باعث میشه بتونیم در پروسه های دموکراتیک جهان همکار و همیار باشیم و صدامون رو به گوش دیگران برسونیم. امروز قبل از ترک خونه و رفتن به سر کار، چند تا از اون کتابایی که در گوشه و کنار خونه روی هم تلمبار شدن و با خودتون ببرید، به کودکی، جوانی، خانواده‌ای، مدرسه‌ای اهدا کنید تا شاید یک نفر رو، تنها یک نفر رو به سواد آموزی و خواندن و دانستن ترغیب کنید. این برنامه رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار امید برای اینکه روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه، پر از شادی و امید، و هزار آرزو برای اینکه فردا سر ساعت 7 در صبحانه با خبر حاضر باشید و از همون لحظه اسمساتون رو روونه کنید و منتظر نشید تا ساعت 8:15. عزیزان، امیدوار هستیم که همیشه و همیشه شنونده رادیو فردا باشید. ما برای شما اینجا هستیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد.